أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحوا أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألغيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. چون سوره مبارکه قصص در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و طرح قصص انبیا سهم تعیین کننده در این معارف دارد، لذا جریان وجود مبارک موسی کریم و هارون سلام الله علیهما را بازگو فرمود که برای اینکه روشن بشود این مطالب معنن همان است که خدا اراده کرد، لفظن همان است که خدا ایجاد کرد، این چنین نیست که مطالب را به قلب حضرت رسول القا کرده باشد و الفاظ مال خود پیامبر باشد، بلکه معنن و لفظن مال خداست. فبود ما جریان موسی را برای تو تلاوت میکنیم، یعنی معنا تعلیم، لفظ تلاوت. نتلو علیکه من نبأ موسی و هارون، نعلمو تا توهم بشه که مطالب از خداست ولی معاذ الله لفظ ها مال پیامبر است. فبود نتلو علیکه من نبأ موسی و فرعون بالحق. مطلب بعدی آن است که چون بیان سنت الهی است و قضایای تاریخی و شخصی سهمی ندارد، از جریان فرعون و هامان به عنوان یک اصل کلی و از جریان موسی و هارون سلام الله علیهما به عنوان اصل کلی یاد میکند و به صورت فعل مضارع شش بار ضمیر متکلم مع الغیر را ذکر میکند تا معلوم میشه این سنت، سنت الهی است. گذشته و حال و آینده را در بر میگیره. فمود و نوری دو، یک ان نمون دو، که اینها همه متکلم مع الغیر است. و نجعلهم سه، و نجعلهم الوارثین چهار، و نمکن لهم فی الارض پنج، و نوری فرعون و هامان شش. شش بار از این مطلب به صورت متکلم مع الغیر یاد میکنند تا هم عظمت و جلال و شکوه ربوبیت را تفهیم کند، هم در کار بودن مدبرات امر را تفهیم کند، هم بفهماند که حال و گذشته و آینده یک. تعبیر مرحوم شیخ طوسی در تبیان این است که اونها که این جریان و نورید و انمانه را بر وجود مبارک هستی حجت سلام الله تطبیق شدن، از این تعبیر فعل مضارع خیلی کمک میگیرن. چون جریان فرعون و هامان که گذشت، از این که به فعل مضارع یاد میکنن معلومش این نسبت به آینده تطبیق میشود. البته این سخن فی الجمله تام است، لیکن بیان سنت الهی است. سنت الهی گذشته و حال و آینده را در بر می‌گیرد و آینده مربوط به روز وارشی هست، حجت سلام الذی هست. مطلب دیگه این که فرمود ما مستضعفین فعل ارض را به امامت میرسانیم. این کلمه فعل ارض نشون بدهد که اینا گرچه مستضعف فعل ارضن ولی فی السما دیگه مستضعف نیستن، در ملکوت عالم اینها مستضعف نیستن. همین روایتی که مرحوم کدینی از رسول مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، کلام نورانی اون حضرت این است که این مضمون که اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود و برای رضای خدا به علمش عمل بکند و برای رضای خدا استفاده کند و تعلیم بدهد و دیگران را عالم کند، من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این رو در ملکوت آدم فرشته هم بکن آیت الله العظما. این در هر حدی که باشد. این کلمه لله در حدیثی که مرحوم کلینی نقل کرده است یک بار ذکر شده. این به نحو تنازم مفهوم واسطه است برای هر صفه، برای تعلمه و عمله و علمه. این لله شاهد هست در درون او به بیرون که متعلق به خصوص اخیر نیست. این نظیر این که به هزار شهران عظمته و کرمته و شرفته و فعزته و علشهو. این علشهو محبوب واسطه است برای هر چهار فعل علی تنازو، نه اینکه این وسط ها غصب بشه. این لله هم همینطور، اگر کسی برای رضای خدا عالم شد و برای رضای خدا به علمش عمل کرد و برای رضای خدا این علم رو در جامعه منتقل کرد، این آیت الله عظماست پیش ملائکه، دعیه فی ملکوت السماوات عظیما. این فعل ارض نشون میدهد که اینا مستضعف مطلق نیستن، اینا مستضعف فعل ارضن و مستعظم فی السما. نه نمیکنه. خدای سبحان برای اینها این سمت ها را که قرار داده است معلوم میشه که مستضعف در زمینن فقط، برای اینکه اینها ائمن به جعل الهی و وارثانن به جعل الهی. اون که مستعظم در ملکوت نباشد که به امامت نمیرسد. از صرف استضعف فی الارض استفاده نمیشود، لیکن از این چهار فعل بعدی که فرمود نجعل هم ائمه، نجعل هم الوارثین، نمکر هم فالعرض و نوری فرعون و هامان، از اینها استفاده می شود که اینا در پیش فرشته ها مستعظم هست. خب نه، اسمت گردش در نمی آید که مصداق کاملش البته اونهایی هست، وگرنه اون چی که در زمان سابق گذشت این تون نبود. وعده الهی هم این است که اگر اسم عبادی از سال بود مصداق کاملش از اون باب است. یه سلسل آیاتی است که طبق شواهد فراوانی که هست این حصل داره، یه غیر معصوم شامل نمیشه، مثل آیه تدهیر، آیه مباهله، آیه انا علیکم الله، اونا قرائن خاص خودش داره. اما بعضی از آیات مطلقه است غیر معصوم را هم شامل می شود، منتها فرق کاملش معصومه. اگر ما یک قرینه نظیر آیه مباهله، آیه تدهیر، آیه انا ولیکم الله الیوم اکملتو اینا داشتیم بر این منحصره مال معصوم. نه، برای اینکه با قرائن چهارگانی که پیدا شد منوش مؤمنان اونها مراد از دیگر، وگرنه اونهایی که یه روزی به دنبال وجود مبارک موسی کریم رفتن، من روزی هم گفتن یا مسجل لنا الهم کمال لهم آلهه، به دنبال سامری را افتادن، اونها رو که نمیگه که. خب نه، ما وارث قرار میدیم، معلومشه که منظور مؤمنان بنی اسرائیلن دیگر. وارث یعنی وارث، کافر که وارث خدا نیست. ما ایرا رو وارث قرار بدیم، یرث ها عبادی از صالح، نه اینه که اینا وارث فرعون باشن. خب فرمایش مرحوم شیخ طوسی تو تبیان از اون گروه نقل میکنند این است که اونها گفتن این ضمیر منهم به انصار حضرت حجت برمیگرده و نوری فرعونه و هامانه و جنوب دهما من انصار الحجه. و دلیل این که این نوریدو فعل مضارع است و مربوط به آینده، پس منظور فرعون و هامان این عصر است و منظور از منها انصار حضرت حجت است. این البته تطبیق است، این سخن درست است، اما اصلش که مربوط به زمان بنی اسرائیل بود، اون بنی اسرائیل مؤمن رو مخاطب بکرد. آینده انصار حضرت حجت هم، گذشته مؤمنان هستی موسا بودن. خب اما اونهایی که یه روزی به دنبال هستی موسا هستن، یه روزی هم به دنبال سامری، اونهایی که مثل خود فرعون هم به عذاب علیم گرفتار می شدن که یتیهون فلعرض. نه، قدرت رو اگر خدا ارث بدهد کمال است، وگرنه قوم عاد و ثمود بعد از قوم فرعون وارث قدرت اونها شدن، اما خدا ایراث نکرده. اگر اینها وارثان الهی باشند حتما آدمای صالحی هستند و خدا اینها را ائمه قرار میده. اون که به نوری فرعون نیست، این که خود فرعون است. اون جا که ائمه است به ما فرمود قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اما اینجا فرمود و نجعلهم ائمه یک، فرعون و هامان عصر را به وسیله اینها ما سر جاشون میشونیم دو. معلوم شد آدم های صالحی هم دیگر. حالا یا زمان هست موسی بود یا به تعبیری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان از بعض نقل میکند به انصار الحجه برمیگرده. بالاخره اینا کسانی هستند که یا با فرعون و هامان گذشته درگیرند یا با فرعون و هامان عصر کنونی درگیرند. بالاخره مردان صالحی هستند دیگر. اگر جز ائمه کفر باشند که خدای سبحان به مؤمنین دستور میدهد و قاتل و ائمه الکفر هم لا ایمان لهم. خب نه، امامتی که خدا قرار میدهد که در برابر فرعون عصر بایستد امامت صالحان دیگه. یه وقت است که امامت طالحان است، به ما فرمود قاتل و ائمه الکفر هم لا ایمان لهم. این امامت طالحان دیگه فرعون و هامان را سر جاشون نمیشونن، خودشون فرعون و هامانن. اونی که فرعون و هامان را چه در گذشته چه در آینده سر جاش مینشاند انسانهای صالح هم دیگر. خب همون و نوریه فرعونه و هامانه، چه فرعون و هامان اعصار گذشته که در زمان اصل موسی سلام علیه بودن، چه فرعون و هامان آینده به تعبیر تبیان شیخ طوسی که انصار الحجه اونا رو سر جاشون میشونه. و نوری فرعونه و هامانه و جنودهما منهم ما کان یحذرون، اونچه که این فرائن میترسیدن به وسیله مردان الهی عملی میشه، ولی ما این کار رو میکنیم به دست اینها. نظیر اونچه فرمود قاتلوهم یا عذبهم الله بایدیکم، فرمود با اونها مبارزه کنی، خدا با دست شما اونها رو سر جاشون مینشوند. قاتلوهم یا عذبهم الله بایدیکم، فرمود ما نشون میدیم اما به دست شما. و نوری فرعونه و هامانه و جنودهما منهم، یعنی از این ائمه‌ای که وارثان زمین مستضعفانی که به امامت رسیدن ما کان یحذرون. مطلب دیگه این که یه وقت از ذات اقدس اله معصومین را اراده میکنند، این معلوم میشه که برچین کرده، جبایه یعنی برچین. اگر یه دستفروش این میوه ها رو طبق چید، شما دارید اون درشتا و سالم ها رو انتخاب میکنید، بگید برچین کرده. این برچین را میگن جبایه. مجتبا یعنی جبایه شده، برچین شده، مثل مصطفی است. اگر خدای سبحان بخواهد از معصومین سخن بگوید، سخن از اجتباست، سخن از استفاست، که فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا معصومین. اما یه وقت است که نه، اهم از معصومینن، منتها اینها زیر پوشش معصومین به کمال هم میرسن. این میشه مردم سالاری دینی، که اگر یه وقتی که حکومتی حاصل شد زیر پوشش معصوم بود یا به امر معصوم بود، گرچه سخن از استفا نیست، نظیر ان الله اصطفى آدم و نوحا و مانند آن، اما سخن از مستضعفان فی الارض و مستعظمان فی السماست، که فرمود ما این کار رو کردیم. بعد هم فرمود ما به وسیله اینها فرعون و هامان هر عصری را دفن میکنیم، به خاک ذلت میرسونیم. البته در گذشته به رهبری وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما بود، در آینده هم انشاءالله به رهبری وجود مبارک حجت سلام الله علیه. خب این که فرمود و نورید و انمون، گذشت که منت یا نعمت العظما، هر نعمتی رو منت نمیگن، اون نعمت بزرگ رو میگن منت. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. مسئله حکومت، مسئله امامت، مسئله ظلم ستیزی، مسئله استقرار عدل و قسط، اینا جز نعمتهای بزرگ خداست. از این نعمت بزرگ به عنوان منت یاد میکند، اونم به صورت فعل مضارع که نشانه استمرار و بیان سنت الهی است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. خب نمکن لهم فی الارض کسانی هستند که الذین مکن لهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب چه کسانی متمکن در زمینند؟ کسانی که این اوصاف را داشته باشند. این چنین نیست که اگر یک کسی با زورگویی بر زمین مسلط شد جز نمکن لهم فی الارض بشود. اونا کسانی که اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذلة. اما اینی که فرمود الذین ان مکن لهم فی الارض این کار رو میکنن، الان فرمود و نمکن لهم فی الارض. خب بعد و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم، از اینا ما کام یحذرون. پس اینا در مقابل فرعون و هامان هر عصر و مصری هم. قبلا در سوره مبارکه شعرا، نمر، تاها، بخشای دیگه از قصه هست موسی را ذکر فرمود. برخورد هست موسی با اون قبس و گرفتن نور به جای نار و دریافت وحی در کوه طور و اینها را ذکر فرمود. مبارزه با فرعون ذکر فرمود، مبارزه با سحره را ذکر فرمود. اینا تو سوره مبارکه تاها اون را گذشت. قصه یه هست موسی از کودکی، گوشه از این در سوره مبارکه تاها اشاره شده و بخشی هم در این سوره مبارکه قصص. از کودکی هست موسی سلام الله علیه شروع میکنه، میفرماید ما برای براندازی نظام سلطه کودکانی را زیر پوشش خود داریم تا به مقصد برسانیم. و اوحینا الی ام موسی، عصر مستحضر عصر خفقان و تیوزب به و ابنا هم و یستحی نسا هم، در یه همچه عصر که نسل کشی بود، پسر کشی بود، مادر موسی سلام الله علیه ما باردار شد. وقتی این کودک به دنیا آمد معلوم شد پسر هست، خدا رو فرباد به این ما به مادر موسی وحی فرستادیم، این امور را از راه وحی به او القا کردیم و اوحینا الی ام موسی، به او این مطالب را القا کردیم، ان ارجعیه، تا اونجا که ممکن است این کودک رو شیر بده. فعضا خفت علیه، که من بادا مأموران فرعون اطلاع پیدا کنن و این کودک را بگیرن، فعلقیه فلیم، این رو بنداز تو دریا، از دریا نترس چون به ما دادی. اگر از مأموران فرعون میترسی، این امر عادیست برای اینکه نایوزد بهونه رسمشون بود، ولی دریا حرف ما را گوش میده، گرچه فرعون حرف ما را گوش نمیده. و الغیه فالغیه فلیم، منظور اون بحر احمر و در جای سرخ نیست، که در شرق مصر است، از اونجا بگذری وارد شام و اینها میشه، منظور همین رود نیل است که در وسط شهر مصر میگذرد. فالغیه فلیم، اما ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به از دست دادن چیزی در گذشته. فرمود شما این بچه را که در صندوقچه قرار دادی انداختی دریا، غمگین نباش چون چیزی را از دست ندادی، نترس برای اینکه چیزی را از دست نمیدی، چون به ما سپردی ما هم این رو حامل میکنیم به تو برمیگردانیم. ولا تخافی نسبت به آینده، ولا تحزنی نسبت به گذشته. چرا؟ چون انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما او را سالم نگه میداریم، یک به تو برمیگردانیم، دو به مقامات والای رسالت میرسانیم، سه که اینجا دو تا امر، یکی ارجعیه یکی القیه، دو نه یکی لا تخافی یکی ولا تحزنی، دو بشارت یکی انا رادوه یکی جاعلوه من المرسلین، دو به دو قرینه هم شش امر بیان فرمود. خب قبلا این بحث را در زیلایه و اوحینا الیهم فعل الخیرات گذشتیم که ذات اقدس اله چند جور وحی دارد. او وحی تشریعی که شریعت و احکام است مخصوص انجاس، دیگران سهمی ندارد، اون از بحث خارجه. اما وحی هایی که مربوط به علم غیب باشد، ملاهم باشد، تصمیم گیری های خوب باشد، اینا برای مؤمنین هم هست. بخشی از این وحی ها به صورت الهام علمی است، مثل که انسان دارد مطالعه میکند، چون با تقواست اتقوا الله و یعلمکم الله، یه مطلب خوبی رو خدا به او یاد میدهد. فقها ها حکما متکلمین، این بزرگواران نوآوری هایی که داشتن دیگه از خودشون که نداشتن، بلی اینکه خدای سبحان انسان را آفرید و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، تو کتاب های دیگه هم که نبود. این علم یک نورانیت است، یک وجودی است، این وجود یک مبدع فاعلی میخواد. انسان قابل علم است نه فاعل علم، حتما یعنی حتما یه معلم بیرونی میخواد. اگه از جای دیگه یاد نگرفت، اگه تو کتابی ندید، از هم بحثش استفاده نکرد، لابد کسی به یاد داد دیگر، اتفاقی که نیست، کسی باید من خودم یاد گرفتم، این حرف غیر معقولیه. غیر معقول یعنی غیر معقول، آخه فاعل قابل که یکی نخواهد بود. انسانی که جاهل است میگه من خودم یاد گرفتم، حتما کسی به او یاد داد، حالا یا قبلا شنید در گوشه ذهنش بایگانی شده بود، الان خودش نشون میده. یه وقتی شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه مطلب رو فرمودن که گاه انسان 20 سال قبل 30 سال قبل در یه مجلسی یه مطلبی رو از یک کسی شنیده، بعد این مطلب در گوشه ذهنش بایگانی شده، چون تکرار نکرده بود اونجا مونده. بعد از 20 سال 30 سال حالا که دارد مرور میکند، مطالعه میکند، کتاب هایی که دوید دستوس مطالعه میکند ده فتن اون مقدر 6 سال قبل خودش نشون میده. این بنده خدا خیال میکنه که اینجا ده افتکاراتی بوست. من که 6 سال قبل که یادش نیست، الان میگه تو کتاب ها ندیده، میگه افتکارات منه. اینجا ده فرمایشات ایشون بود. بالاخره محال است کسی مطلبی را از خود بفهمد. از خود بفهمد یعنی چی؟ یعنی علم که مطلب وجودی است خود به خود پیدا شده، فاعل نداره. خب تو که قابل بودی، قابل که نمیتواند فاعل باشد، که تو پذیرا بودی، بنابراین ممکن نیست یک مطلبی علمی پیدا بشود الا که معلم داره. اگر حق باشد که فرشتگان الهی هم، اگر جز مغالطات باشد که نشیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلکم، این 13 قسم مغالطه با همه زیر مجموعه ذاتی و عرضی، همه اینها این الغاءات شیطانه که نشیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلکم. تمام مغالطات به وسیله وساوس علمی شیطان است. خب بنابراین خدای سبحان مطلب علمی را اگر حق باشد، یا به وسیله استاد یا وسیله همبحث یا گاهی وسیله شاگرد به انسان منتقل می‌کند. اینا مربوط به علم است. گاهی مطلب عملی را القا می‌کند. تو بحث‌های قبل این قسمت گذشت که مشکل ما معممین مشکل علمی نیست، مشکل ما مشکل عملی است. یعنی ما اگر واقعا آدم صالحی سالم باشیم، جامعه نورانی خواهد بود، جامعه معطر می شود. اون چه به مردم میگیم عمل بکنیم، اون چه که گفتیم عمل کرده باشیم، تا عمل نکنیم نگوییم، برخلاف گفته عمل نکنیم، چون به خلوت می رسیم کار دیگه نکنیم. ما اگر این چنین باشیم میشیم فرشته. یعنی جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. چند هزار فرشته تو ایران زندگی کنن، ایران میشه معطر. ما مشکل اساسیمون اون کمبود عمل. این عمل که ما عالم بی عمل میشیم، نه برای آن است که ما مشکل علمی داریم. ما مطلب رو خوب بیان میکنیم، سخنرانی هم میکنیم، قل المؤمن رو میگیم، نامحرم رو نگاه میکنیم. این برای چیه؟ چندین بار در بحث‌های سابق گذشت که متولی علم غیر از متولی عمله. ما یه دستگاه علمی داریم که حوزه و دانشگاه متولی این کاره. یه دستگاه عملی داریم که متولی ندارد، اون فن اخلاق است. اخلاق نظری نه، اخلاق عملی. یعنی کسی که ما را بپروراند، اون متولی ندارد دیگر. حالا گوشه کنار چهار تا آدم صالح پیدا میشه، افراد دیگر است. اونجوری که علم متولی دارد، عمل که متولی ندارد. اونجوری که فقه و اصول و فلسفه متولی دارد، اخلاق که متولی ندارد. خب ما در بیرون چهار قسم بودیم. هر روز هم اگر مایی رو تکرار بکنیم برای ما سودمند است. درون ما همین چهار گروهه. ما در بیرون یه سلسله قواب تشکیلاتی داریم که مسئول و متولی درک، یه سلسله قوایی داریم که مسئول و متولی عمل و حرکت هم. ما چشم داریم، گوش داریم تا با اینها ادراک بکنیم، دست داریم، پا داریم تا با اینها کار کنیم. این متولی ها همه از هم جدا. انسان از در بیرون چهار گروه هست. بعضی هستن که هم مجاری ادراکیشون سالم است، هم مجاری تحریکی سالم است، هم خوب میشنون، خوب میبینن، هم دست و پا دارن، خوب میتوانن بدون. این یک گروه. گروه دیگر کسانی هستند که چشم و گوششون سالم است، خوب میبینن، خوب میشنون، ولی دست و پاشون فلجه. سوم به عکس است، دست و پاشون فعال است ولی چشم و گوششون بسته است. چهارم از هر دو جهت محرومه. این از نظر بیرونی. اقساب چهارگانه بیرونی نشون میده ای کسی با چشم و گوشش صدای عقرب را شنیده یا خود ما رو عقرب را دیده، چون دیده دست و پای او هم سالم است، یا دفاع میکنند یا فرار میکنند. اما اگر کسی دست و پاش فلج باشه، این مار عقرب را میبینه ولی قدرت فرار ندارد، شما هی با اعتراض بکن که چرا فرار نکردی، چرا سنگ نزدی. خب چشم که سنگ نمیزنه، چشم که فرار نمیکنه، اونی که فرار میکنه که بسته است.
شما هی بو تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دوربین بده، نزدیکبین بده، عینک بده، اون مشکل دید نداره، این مشکل عمل دارد، چون دست و پاش فلجه نمیتونه فرار کنه یا دفاع کنه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون بازه ولی چشم گوششون کر و کوره. خب اینم مار عقرب رو نمیتونه دفع کنه، خب باید ببینی که فرار کنه. گروه چهارم کسانی هستند که هم از چشم گوش نابینا و کورن، هم از دست و پا فلجه. این اقسام چهارگانه در بیرون ما باید باور کنیم از در معرفت نفس درون ما هم همین طوره. ما یه سلسله نیروهای خدا به ما داد که متولی اندیشه است، اون عقل نظری است که جزم و تصدیق و مظنه و احتمال و شک کار ایناست. یه سلسله نیروهایی داریم که کار اراده و اخلاص و عزم و نیت و اینا. جزم یعنی جزم، عزم یعنی عزم. بین جزم و عزم مثل آسمان و زمین فرقه. جزم چیز دیگه است، عزم چیز دیگه است، علم چیز دیگه است، اندیشه چیز دیگه است، انگیزه چیز دیگه است. مسئولاش فرق میکنه، متولیاش فرق میکنه. اخلاق با بخش طلب کار میکنه، با بخش عزم کار میکنه، با بخش اخلاص کار میکنه، با بخش اراده کار میکنه. این اول در اثر مکروهات و معاصی صغیره و معاصی کبیره طبق بیان نورانی استمی سلام الله کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این فرد شده، شیطان این رو به بند کشیده. عقل عملی او که باید تصمیم بگیره، اراده کنه، اخلاص داشته باشه، این زنجیری است. حالا شما هی نصیحت بکن، این شخص مشکل علمی نداره، خودش استاد است، این آیه رو تدریس کرده، اما نامحرم نگاه میکنه، غیبت هم میکنه، دروغ هم میگه، رشوه هم میگیره، چون اونی که باید عمل بکنه فلجه. الان این معتادا مشکل علمی دارن، اینه که پیش از دیگران و پیش از دیگران خطر رو میبینن. که شما هی نصیحت بکن، نصیحت بکنی که چی رو عالم بکنی. از علم کاری ساخته نیست، علم کار اندیشه داره انجام میده، کار جزم و تصور و تصدیق و سخنرانی و مقاله نویسی و درس گفتن حوزه و دانشگاه رو این انجام میده. اما اراده و اخلاص و نیت مال عقل عملی است که ما عابد به رحمان و اکتسب به جنان که ائمه السلام این مرزا رو جدا کرده. این عقل عملی اگر چون که به اسارت وسوسه و شیطنت در آمده است، چم من عقل اسیر تحت هوا امیر، یعنی کاری ساخته نیست. خدای سبحان اگر ببیند شخصی اون چرا که فهمید درست عمل میکنه، من جا ابن حسن فله و اشرم سالها شامل اینا هم میشه. گاهی همونطوری که مسئله علم را بالا میبره، بالا میبره، یک کسی رو بحر علوم میکنه، یک کسی رو علامه میکنه، این بخش عملی اراده، طلب، اخلاص این رو میبره بالا، میبره بالا، این رو مادر موسی میکنه. به مادر موسی علم نیاموز، به مادر موسی عزم و اراده و بنداز تو دریا با چشم. این بنداد اراده میخواد. این و اوهینا الیهم فعل الخیرات نه انهکم کذا. همون ما به یه عده فعل و انجام دادن کار را وحی میفرستیم. این وحی با درسای حوزه و دانشگاه فرق داره، این سلطان است، این هر جا آمد کل فضا را روشن میکنه. اگر این وحی وحی علمی باشه، هم حوزه اندیشه را روشن میکنه، هم قلمرو اراده را فعال میکنه. اگر وارد قلمرو اراده بشه، هم حوزه اراده و اخلاص را فعال میکنه، هم حوزه اندیشه را، چون سلطان است. همون و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینجا هم و اوحینا الی ام موسی بنداز دریا گفت چشم. این علم نیست، این کار برای همه هست. مادر موسی سلام الله علیه ما نه پیغمبر بود نه امام بود، چیزی از امامت و نبوت و رسالت سهمی اون بانو نبود. اخلاص داشت به ذات اقدس اله، در حوزه اراده او وحی فرستاد و به صورت کلی هم وعده داد اون و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه. ما به اونها نگفتیم نماز واجب است، نماز رو به پیغمبر گفتیم، به اونها گفتیم پاشید نماز رو بخونید. میبینید بعضی ها بیتابن هی ساعت نگاه میکنن که نماز اول وقت چه بخونن، بعضی ها بیتابن منتظرن استقبال با همش رمضان برن. اینا وحی فعل است. مگه میشده بچهش بذاره دریا؟ فقط ما وحی فرستادیم، سلطنت وحی کل فضای قلب مادر موسی رو روشن کرد. او در کمال طمأنینه بچه رو انداخت دریا. و اوحینا الی ام موسی که بنداز دریا. بعد به دریا هم گفتیم این امانت ماست. میبینید دو تا امر است، یکی امر حاضر است، یکی امر غایب. فالقیه فی الیم، این امر حاضره. بعد فلیلقه الیم به ساحل، امر غایبه. تو بنداز، یک دریا ببر سالم تحویل بده، دو این تکوینه دیگه. هم این امر حاضر تکوینی است، دیگه تشریعی که نیست که، همون امر غایب تکوینی است. فلیلقه الیم به ساحل، این وحی فعله، این برای همه هست. والحمدلله رب العالمین.